ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه به شدت از واکنش کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری انتقاد کرد. وکیل نوید افکاری میگوید 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. و نوری المالکی در تهران با قالیباف و شمخانی دیدار و گفتگو کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری خواستار رعایت به گفته او ادب دیپلماتیک شده و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهد گذاشت.
و من از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
بیشتر در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری از جمله سفارت آلمان در ایران در توییتی از اعدام نوید افکاری اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوهی برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. وزارت خارجه ایران در اعتراض به این اقدام سفارت آلمان سفیر این کشور را احضار کرد. حسن یونسی از وکلای نوید افکاری روز دوشنبه از زیر حکم اعدام بودن 30 نفر دیگر در ایران خبر داد. آقای یونسی خطاب به منتقدانی که خواهان اطلاع رسانی عمومی از وضعیت محکومان به اعدام هستند در توییتر نوشت الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظریم ببینیم چه می کنند. او به نام و اتهام این افراد اشاره نکرد. با این همه در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فعالان مدنی به نام تعدادی از افرادی اشاره کردند که به دلیل شرکت در اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم شدند. نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دوبار اعدام محکوم شد، اما در حالی که وکلای او در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و نجات جانش بودند قوه قضاییه حکم اعدام او را بدون اطلاع قبلی اجرا کرد. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر اسبق عراق روز دوشنبه در تهران به طور جداگانه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. این دو مقام جمهوری اسلامی آنچه را که عادی سازی روابط برخی دولت‌های عربی با اسرائیل خواندند به شدت محکوم کردند. علی شمخانی سران کشورهای عرب را که با اسرائیل رابطه برقرار کرده‌اند خائن و سازشکار خواند و گفت جهان اسلام هرگز اجازه تحقق طرح تسلط بر نیل تا فرات را نخواهد داد. قالیباف نیز گفت مردم این کشورها حاضر به تحمل سلطه مستکبران نیستند. نوری المالکی در این دیدارها گفت باید با همفکری و همگرایی در مقابل روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل ایستاد. امارات متحده عربی و بحرین در فاصله کمتر از یک ماه روابط خود را با اسرائیل عادی کردند و قرار است توافقنامه‌های مربوطه روز سه‌شنبه 25 شهریور طی مراسمی در کاخ سفید واشنگتن به امضا برسد. بنابر گزارش‌ها مانی هاشمی کولبر 14 ساله‌ای که 16 شهریور ماه هنگام فرار از ترس تیراندازی ماموران انتظامی در مناطق مرزی سقوط کرده بود دچار جراحت‌های عمیق شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که خانواده او توان مالی برای انتقال او از بیمارستان محلی به مراکز درمانی تهران را ندارند. این خبرگزاری دلیل سقوط این کولبر نوجوان را به هم خوردن تعادل از ترس دستگیری و بازداشت ذکر کرده و در شبکه‌های اجتماعی دلیل کولبری مانی هاشمی تهیه پول برای خرید یک گوشی موبایل عنوان شده است. خانواده مانی هاشمی برای انتقال او به تهران و پیگیری درمانش از مردم درخواست کمک کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید طی ماه گذشته میلادی 31 کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای غربی ایران کشته و زخمی شدند. و دیدبان حقوق بشر سوریه نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور میگوید 10 شبه نظامی نزدیک به ایران در جریان یک حمله هوایی در نزدیکی شهر بوکمال سوریه کشته شدند. این نهاد که مستقر در لندن است، اسرائیل را به عنوان عامل احتمالی این حمله معرفی کرده است. زمان این حمله بامداد دوشنبه اعلام و گفته شده که در جریان آن 8 عراقی و 2 نفر سوری کشته شدند. از زمان شدت گرفتن جنگ داخلی سوریه بارها مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران بمباران شده است. در مواردی اسرائیل مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. اسرائیل میگوید اجازه حضور شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نزدیکی مرزهایش را نمی‌دهد. پس از 5 هفته و با وجود سرکوب شدید، اعتراضات در بلاروس همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری بلاروس روز دوشنبه برای دیدار با همتای روس خود به مسکو سفر می کند، در حالی که همزمان رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروس آغاز شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشنکو که قدرتش در بلاروس به چالش کشیده شد، دوشنبه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. بنابر بیانیه کرملین، طرفین قصد دارند مسائل کلیدی همکاری های راهبردی دو جانبه اهم از پیش برده فرایند همگرایی در چارچوب یک دولت واحد را بررسی کنند. پیمان تشکیل دولت واحد بین روسیه و بلاروس 22 سال پیش امضا شد، اما عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. در روزهای اخیر اپوزیسیون بلاروس و کشورهای غربی این نگرانی را مطرح کردند که کلید زدن به این طرح بهای حمایت روسیه از الکساندر لوکاشنکو خواهد بود. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش های مبنی بر قصد روسیه برای بلعیدن بلاروس را رد کرد و گفت بررسی انواع مسائل مرتبط با همکاری های تجاری اقتصادی محور اصلی دیدار رؤسای جمهور دو کشور است و امضای هیچ سندی در دستور کار نیست. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعش در کرملین که هویتشان فاش نشده، رئیس جمهور روسیه از گستردگی اعتراض‌ها در بلاروس متعجب شده، اما نمی‌تواند اجازه دهد حاکم جدید این کشور در نتیجه اعتراض‌های خیابانی به قدرت برسد. به همین دلیل بر اساس این گزارش، روسیه به حمایت از الکساندر لوکاشنکو ادامه می‌دهد و همزمان او را تحت فشار خواهد گذاشت که با انتقال تدریجی قدرت به نفع یک نامزد مورد حمایت کرملین موافقت کند. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است که کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت محور اصلی رایزنی‌های وی در سوچی است.
فکر میکنم طرف روس در پی آن باشد که الکساندر لوکاشنکو را وادارد از قدرت کنارگیری کند. حمایت از وی به ضرر کرملین است، زیرا احساسات ضد روسی را در جامعه بلاروس تقویت میکند و عامل تنش‌زای دیگر در روابط با غرب است. ضمناً بر هیچ کس پنهان نیست که حتی در بهترین شرایط پوتین به لوکاشنکو اعتماد نمی کرد و اکنون مطمئن است با بقای وی در قدرت نارامی ها در بلاروس ادامه خواهد یافت. شهر ساحلی سوچی همیشه محل صحبت های صمیمی پوتین بوده. فکر می کنم این شهر را به عنوان مکان دیدار با لوکاشنکو انتخاب کردند تا در شرایط صمیمی ضمانت های امنیتی برای وی و خانواده‌اش پس از کنارگیری بررسی شود.
اعتراض ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. یک شنبه در مینسک و شهرهای دیگر این کشور به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی، 10,000 نفر علیه بقای الکساندر لوکاشنکو در قدرت تظاهرات کردند. بیش از 400 تن بازداشت شدند که کل شمار بازداشت شدگان در روزهای اخیر را به بیش از 10,000 تن رسانده. تمام اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده بود، تبعید یا بازداشت شدند. یفگنی پریگرمن تحلیلگر سیاسی معتقد است کرملین هنوز روی کرد مشخصی در قبال بلاروس ندارد.
این سؤال بسیار دشواری است و دقیقا نمیتوانیم پاسخ آن را بدانیم. رسانه های نزدیک به کرملین رهبران اپوزیسیون بلاروس را عوامل بیگانه میخوانند. این همان پیام لوکاشنکو است که از پوتین به عنوان برادر بزرگ خواسته اجازه ندهد غرب باعث فروپاشی بلاروس و سپس روسیه شود. اما در همین رسانه ها انتقاد ها از لوکاشنکو هم به وفور شنیده می شود. این به ما می گوید کرملین باور ندارد لوکاشنکو بتواند قدرت را حفظ کند و همزمان نمی خواهد پیروزی معترضان در بلاروس سرمشقی برای مخالفان در روسیه شود. از آنجا که وضعیت اپوزیسیون بلاروس با اینکه چه کسی رهبری این جنبش را بر عهده خواهد گرفت نیز مشخص نیست، احتمال می دهم دوگانگی در رویکرد کرملین برای مدتی ادامه خواهد یافت.
Как это все получится, достаточно сложно сказать.
Хамзамон Бадидар Роса и Джумхур Русие в Беларус дар Сочи до кишвер размоеши да грузе дар марз гарби Беларус агаз карданд. Нирухай хавоборд Русие дар ин размоеш ширкет хоханд кард. Ин тамринат низами хар сале баргозар ми шавад. Амма дар бухбухе нарами хай дахили ва ташдид танеш бейн Беларус ва хамсайганеш аз ахамият дучандан бархордар аст. قرار بود سربستان نیز در این رزمایش مشارکت کند، اما به اذعان رئیس جمهور این کشور تحت فشار اتحادیه اروپا از اعزام نیروی نظامی خود به بلاروس صرف نظر کرده. آن رئیسک، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
پس از چندی دعوا و مشاجره میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف گاز در شرق دریای مدیترانه، ترکیه گروه عملیاتیش را فراخواند، اقدامی که با استقبال یونان مواجه شد. اما روز دوشنبه ترکیه گفت یونان نباید این اقدام را عقب نشینی آنکارا ارزیابی کند، چرا که شناور ترکیه بعد از تعمیرات بار دیگر به شرق مدیترانه باز خواهد گشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه زمانی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو بالا گرفت که کمتر از 40 روز پیش کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه رسماً عملیات کاوش و جستجوی خود را در آب‌های این منطقه آغاز کردند. یونان و قبرس این عملیات اکتشافی را غیر قانونی خوانده و ترکیه را متهم کردند که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی این دو کشور دست به اکتشاف زده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام عملیات در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خواند. این دعوا و مشاجره در این اواخر به حدی افزایش یافت که ترکیه و یونان نیروی دریاییشان را در منطقه مورد مشاجره به حال آماده باش درآوردند. شنبه این هفته اما روز دیگری بود و دولت ترکیه تصمیم گرفت کشتی غول‌پیکر اکتشافی خود را با نام اوروج رئیس از جنوب شرقی دریای مدیترانه فراخوانند. به دنبال بازگشت این کشتی به بندر آنتالیا، نخست وزیر یونان کریاکاس میتسوتاکیس روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی در اولین واکنش این اقدام ترکیه را گامی در مسیری درست خواند و از آن کشور خواست برای حل تنش موجود به سر میز مذاکره بازگردد. نخست وزیر یونان پیش از این هم گفته بود تا مادامی که گروه عملیاتی ترکیه در منطقه مورد مشاجره دست به عملیات اکتشافی میزند با آن کشور وارد گفتگو نمی شود. در حالی که دولت یونان بازگشت کشتی اکتشافی ترکیه را به عنوان گامی مثبت ارزیابی کرده، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه یادآور شده پایان عملیات اکتشافی گاز در شرق مدیترانه به معنای آن نیست که کشورش از خواسته اصلی خود که همانا اکتشاف گاز است دست کشیده. به گزارش خبرگزاری آلمان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه این هفته در دیداری با رئیس جمهور قبرس در نیکوزیا نسبت به عملیات ترکیه در این منطقه آبی ابراز نگرانی کرده و گفته بود بالا گرفتن تنش میان ترکیه و یونان به هیچ یک از طرفین مشاجره کمکی نمی کند. در همین روز شنبه بود که ترکیه کشتی اکتشافی خود را از این منطقه فراخواند. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان به دنبال تنش موجود میان آتن و آنکارا نخست وزیر یونان تصمیم گرفت بر توان نظامی کشورش بیفزاید و از فرانسه درخواست خرید 18 فروند هواپیمای جنگنده، دو ناو جنگی و شماری هلیکوپتر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.